أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در متن تحریر بعد از بیان اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به دو شرط جهل به مالک و جهل به مقدار فروعی مطرح شد. این فروع در واقع عمدتاً ناظر به فقدان این دو شرط یا یکی از این دو شرطه. در فرع سوم از این فروع عرض کردیم چند مطلب مورد تعرض واقع شده. مطلب اول این که اگر کسی مالش به حرام مخلوط شد و مقدار حرام را می داند اما صاحب مال مردد بین عدد غیر محصوره، یکی از افراد این شهر، یا اساساً مجهول مطلقه، در این صورت نظر ماتن تبعاً للمشهور این شد که باید صدقه بدهد. مطلب دوم این بود که این صدقه را باید به اذن حاکم بده. مطلب سوم درباره من تعلق صدقته بهی است. من تعلقت صدقه بهی، درباره کسی که صدقه به او تعلق میگیرد. امام رحمت الله علیه فرمودند صدقه تعلق میگیرد به کسی که ظن به مالکیت او بالخصوص هست، به شرط این که فقیر باشه. یعنی اگر مثلا ظن به این دارد که یکی از افراد این شهر مالک این ماله چنانچه فقیر باشد، میبایست این مال را به او بدهد. تعبیر امام رحمت الله علیه اینه: فلا یترک الاحتیاط به تصدق به. احتیاط واجب آن است که صدقه را به مزنون المالکیه ان کان محلا له بپردازه. اگر هم ظن به مالکیت شخص خاصی نداره، صدقه را به هر کسی که دلش میخواهد بپردازد. خب اینجا دو سه نکته برای این قسمت از بحث و این بخش از متن باید مورد بررسی قرار بگیره. این که صدقه در صورتی که مزنون المالکیه نباشد به هر کسی که میخواهد بدهد، این وجهش روشنه. خب تا ترجیحی برای هیچ یک از این افراد نسبت به دیگری نیست. مهم اینه صدقه باید داده شده این مقدار حرام، اون هم به اذن حاکم. خب قهرن هر کسی که شرایط دریافت صدقه رو داشته باشه بر طبق این متن، یعنی فقیر باشه، میتواند دریافت کننده این مال حرام باشه. هر کسی خصوصیتی برای شخص خاصی وجود نداره. عرض کردم چون هیچ ترجیحی بین افراد نسبت به یک دیگر نیست، اما در صورتی که شخص خاصی ظن به مالکیت او باشد، خب به چه دلیل امام فرمودن احتیاط واجب آن است که به این شخص بدهد؟ لعل وجه احتیاط لزومی یا فتوا به این که میبایست این مال به کسی داده شود که ظن به مالکیت او هست، دلیل انسداد صغیر باشه. خب دلیل انسداد صغیر چیه؟ شما حتما خاطرتون هست دلیل انسداد کبیر را. دلیل انسداد کبیر، من از باب یادآوری عرض می کنم، این بحث از بحثایی است که البته در رسائل و اینها معمولا نمی خونن، بحث مفصلی هم هست. مبتنی دلیل انسداد مبتنی بر مقدماتی است، چند مقدمه که به یک دیگر ضمیمه میشن، نتیجهش حجیت ظن مطلقه. مقدمات دلیل انسداد کبیر اینها هستند که ما علم داریم به این که خداوند تکالیفی مقرر کرده و ما را موظف به عمل به اون تکالیف کرده، ولی نه راه علم به اون تکالیف و احکام به روی ما بازه و نه راه علمی. هم باب علم منسد است هم باب علمی. منظور از انسداد باب علم یعنی باب قطع و یقین. خب معلومه ما زمانی یقین پیدا می کنیم به یک حکم شرعی که اون رو از لسان خود شارع یعنی پیامبر ائمه معصومین بشنویم. اون چه که فقها و مجتهدین با استنباط از ادله بیان می کنند برای ما یقین آور نیست. پس باب علم بسته است، باب علمی هم بسته است، یعنی ما یه طریق معتبری هم که به ما احکام را بیان کنه وجود نداره. نتیجه عقلی از این مقدمات حجیت ظن مطلقه، یعنی ما اگر ظن به یک حکم شرعی پیدا کردیم این برای ما معتبر است. حالا یعنی مثلا یه طریق معتبری وجود ندارد، مثلا خبر ثقه، آره دیگه، یه طریق معتبری هم برای بیان احکام و استفاده احکام نیست. نتیجه این میشه حجیت ظن مطلق. خب این دلیل مورد بحث قرار گرفته، نسبت به برخی از مقدمات این دلیل اشکال کردن. مهمترین اشکالی که به مقدمات دلیل انسداد وارد است نسبت به این مقدمه، یعنی انسداد باب علمی است. اون مقدمات دیگر مورد قبوله. بله، ما یقین داریم خداوند اوامر و نواهی دارد و ما را مکلف به عمل به این اوامر و نواهی کرده. ما قبول داریم که باب علم به احکام برای ما منسده، اما اینکه باب علمی هم برای ما منسد باشه این قابل قبول نیست. خبر واحد ثقه یه باب علمی است، یعنی زناور نیست، ببخشید علماور نیست، مفید قطع و یقین نیست. اگر زراره بیاد بگه امام صادق مثلا این رو فرمود کجا، خود امام صادق بگه کجا؟ اگه خود امام صادق بگه مفید علم و قطع و یقین برای ما، ما یقین میکنیم هادا هو حکم الله. اما اگر زراره بیاد بگه این یقین ایجاد نمیکنه. ولی چون زراره ثقه است، ما به خبر ثقه به عنوان یک راه معتبر میتونیم اعتماد کنیم. پس باب علمی منصد نیست. اشکالی که به دلیل انسداد وارد میشه همینه. لذا مسئله حجیت ظن مطلق باطل میشه. ما قائل به حجیت ظن خاصیم، یعنی ظنی که از طرق معتبر برای ما حاصل شده باشه. این دلیل انسداد کبیره. خب یه انسداد صغیر هم داریم که اون هم مبتنی بر برخی مقدمات و در ما نحن فیه این گونه تطبیق داده میشه. دقت کنید، مقدماتی که در این مقام تشکیل دهنده دلیل انسداد صغیر و حجیت این ظن هستند عبارتند از: یک، این که ما یقین داریم مقداری از مال غیر، مقدار معلومی از مال غیر مخلوط با مال ما شده است. این یقینیه، تردیدی در این نیست که حالا مثلا یا نصف مال یا ثلث این مال مال غیره. دوم، این که ما راهی برای شناخت و معرفت اون غیر نداریم، چون فرض ما اینه مالک مجهول مطلقه یا مردد بین غیر محصوره و هیچ راهی هم برای این که مالک این مال را بشناسیم در برابر ما نیست. پس باب علم و علمی به شناخت و معرفت مالک این مال منسده، یعنی ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم که چه کسی مالک این ماله. یه راه معتبر مثل شهادت عدلین یا خبر ثقه به هر حال راه معتبری هم برای کشف مالک و شناخت مالک وجود نداره. بعد مسئله دیگه اینه که اینجا احتیاط ممکن نیست. ما نمیتوانیم احتیاط کنیم و به تمام افراد این شهر از دم نفری معادل مقدار معلوم مال که میدانیم مال غیره بدهیم. به 100,000 نفر چطور میشه انسان بده این مقدار از مال رو تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه؟ قرعه هم اینجا راهش مسدوده، برای اینکه قرعه بین افراد محصور ممکنه، اما بین افراد غیر محصور قرعه امکان نداره. بشینه اسم 100,000 نفر رو بنویسه، از تو این 100,000 نفر مثلا یه اسمو در بیاره، اینم امکان نداره. پس ببینید همه راه ها به سوی ما بسته است. از یه طرف یقین داریم این مقداری از مال، مقدار معلومی از مال متعلق به غیره، میدانیم این مالک قابل معرفت و شناخت نیست، راهی برای ما وجود نداره. پس باب علم و علمی مسدوده. احتیاط و قرعه هم که می توانند دو راه برای ایصال مال به مالک واقعی باشند، اینجا امکان نداره. از یک طرف ظن شخصی هم به مالکیت یک نفر پیدا کردیم که مثلا فلانی مالک این ماله و فقیرم هست. خب نتیجه این مقدمات اعتبار این ظن شخصی است و این که باید به مقتضای این ظن شخصی عمل کنیم. یعنی این ظن شخصی به مالکیت فلان کس برای ما معتبر میشه، لذا باید این مقدار معلوم را به او بدهیم. پس وجه اعطاء مال معلوم المقدار که مخلوط با حلال شده به کسی که ظن به مالکیت او وجود دارد این است که اینجا این مقتضای دلیل انسداد صغیره. علت این که این هم میگن به اینم میگن انسداد صغیر، برای این که اون در باب احکامه، این در باب موضوعاته. اعتبار ظن شخصی نسبت به مالکیت یک شخص خاص این اقتضا میکنه ما این مقدار معلوم را به مزنون مالکیه بدیم. خب چرا باید این رو به فقیر بدیم؟ لقائل ان یقول که خب سلمنا دلیل انسداد صغیر اقتضا کند اعتبار و حجیت ظن شخصی به مالکیت فلانی را. خب نتیجه دلیل انسداد صغیر اینه که این مال را به مزنون المالکیه بدیم، دیگه مقتضای این دلیل این است که فرقی بین فقیر و غیر فقیر نباشه. خب دیدید نتیجه انسداد صغیر این شد که خب وقتی من زن دارم به مالکیت فلانی، این زن حجته، من باید به مقتضای این زن عمل بکنم. پس چرا قید انکان محلا له رو امام رحمت الله علیه آورده؟ عبارتشون خوندیم براتون دیگه، عبارت این بود و الا، یعنی در صورتی که ظن به خصوص مالکیت کسی پیدا شد فلا یترک الاحتیاط، احتیاط نباید ترک بشه، این همون احتیاط واجبه. احتیاط واجب چیه؟ به تصدق بهی علی، به تصدق به مزنون المالکیه ان کان محلا له، به تصدق به این مقدار معلوم علیه، یعنی علل مزنون مالکیتو، منتها ان کان محلا له، اگر اون مزنون المالکیه محل برای تصدق باشه یعنی فقیر باشه. خب سوال اینه چرا قید فقیر رو دیگه اضافه کرده؟ کجای دلیل انسداد اقتضای فقر مزنون المالکیه رو کرده؟ طبق این دلیل هر کسی که ظن شخصی به مالکیت او پیدا شد باید این مال به او داده بشه. ظن شخصی نه ظن نوعی، یعنی ممکنه یه کسی از یه طریقی ظن به مالکیت این شخص پیدا نکنه ولی نوعا از اون طریق براشون ظن حاصل میشه، این فایده نداره. ظن نوعی اینجا فایده نداره، برای خود این من بیده المال باید ظن به مالکیت اون شخص حاصل شده باشه. خب بعد از حصول ظن دیگه چرا این قید فقیر بودن مزنون المالکیه هم ذکر شده؟ این دیگه از دلیل انسداد به دست نمیاد. مقتضای خلاصه سوال و اشکال اینه، مقتضای دلیل انسداد اعطاء مقدار معلوم از مال به مزنون المالکیه است، اهم از این که فقیر باشد یا نباشد. خب پاسخی که به این اشکال و انقلت داده میشه اینه، میگن ببینید ما قید فقیر بودن مظنون المالکیه را از دلیل انسداد به دست نیاوردیم. تا شما سوال کنید که دلیل انسداد اقتضای اعطاء مال به مظنونی که فقیر است ندارد، ما با دلیل انسداد کاری نداریم. اصل وجوب صدقه در این مقام و در این فرع ناشی از دلیل انسداد نبوده که حالا ما این دلیل را بررسی کنیم ببینیم آیا قید فقر ازش استفاده میشه یا نمیشه. اصل حکم به لزوم تصدق از کجا استفاده شد؟ احسن، ما اصل حکم لزوم تصدق به مالی که مقدارش معلومه و متعلق به غیره و مخلوط به حلال شده را از اخبار تصدق به مجهول المالک، اون هم با القاء خصوصیت اثبات کردیم. همین اول این فرع اقوال رو گفتیم، ما گفتیم دلیل این که باید این مقدار معلوم از مال مخلوط به حرام باید صدقه داده بشه چیه؟ ها؟ روایات تصدق به مجهول المالک، البته مع القاء خصوصیه. گفتیم مال متمیز معین که مورد این اخبار خصوصیت نداره، چون لا دخل للتمییز فی الحکم، هر مالی که مقدارش معلوم باشه، چه مال اگر مالکش مجهول بود بر طبق این اخبار باید ها صدقه داده بشه. خب چون اصل حکم به لزوم تصدق را ما از این روایات به دست آوردیم، قید فقیر بودن هم خود به خود ثابت میشه. یعنی ما صدقه را باید به کسی بدیم که فقیر باشه. پس در پاسخ به مستشکل میگیم بله، ما هم قبول داریم مقتضای دلیل انسداد این است که هر کسی ظن به مالکیتش پیدا شد باید این مال به او داده شود، چه فقیر باشد چه نباشد. ولی بحث اینه ما قید فقیر بودن رو باید حفظ کنیم. ما این قید را از دلیل دیگری به دست آوردیم. ما اون دلیلی که اثبات کرده اصل لزوم صدقه را وقتی بررسی میکنیم میبینیم اون دلیل دال بر تقیید این حکم به فقیر بودن کسی است که صدقه به او داده میشه. اینم عرض به حضور شما استدلال به دلیل انسداد صغیر برای اثبات لزوم اعطاء این مقدار از مال به کسی که مظنون مالکیه است، به شرط کونهی محلن لهو، به شرط اینکه فقیر باشه. خب اینجا جای یک سوال دیگرم هست. ها؟ هیچ نبود هیچی میدیم به من شاه هیچی دیگه. دلیل انسداد اقتضا میکنه به مزنون المالکیه بدیم، ولی به شرطی که شرایطشو داشته باشیم. اگر مزنون المالکیه محل برای وجوب تصدق نبود، یعنی فقیر نبود، دیگه به اونه میتونیم بدیم، چون صدقه فقط باید به کی داده بشه؟ فقیر. نه اون سوال دیگری که گوش بده آقا، سوال دیگری که اینجا مطرح میشود اینه که چرا به ذهنتون نیمده؟ تو ذهنتون نیمده که چرا؟ بله؟ حالا اون که علل قاعده است. ما گاهی مزاح میکنیم با الله آقای حسینی الحمدلله خودش فاضل و خوب. و ببینید سوال اینه، خب اگر مسئله دلیل انسداد مطرحه، چرا به دلیل انسداد در فرع قبلی تمسک نکردیم و اونجا مسئله مزنون المالکیه رو پیش نکشیدید؟ خاطرتون هست فرض قبلی چی بود؟ دقت کنید. احسن. فرع دوم مربوط به موردی بود که ما مقدار مال را میدانیم، یعنی اون مقدار حرام معلومه که مثلا نصف ماله، ولی صاحب مال مردد بین محصوره، یعنی احد و مثلا هذه الخمسه، احد و هذه العشره. خب اونجا این مسئله رو ایشون نفرمود، اونجا نفرمود که باید به مزنون المالکیه بدی، اما در جایی که عدد غیر محصوره، یعنی در فرع سوم، فرمود این رو به کی بدین؟ مزنون المالکیه ان کان محلا له. سوال این مل فرق بین الفرع الثانی و الثالث، چه فرقی است بین اونجایی که مالک اون مال حرام، اون مالی کسی که مالش مخلوط شده با مال حلال این شخص، مزنون المالکیه باشد یا نباشد؟ ولی اینجا افتید اگر مزنون المالکیه بود، یه نفری ظن به مالکیت او داشتید، این مال رو باید به او بدهید به شرط کونهی فقیرن. چه فرقیه بین اینجا و اونجا؟ بله؟ اینجام علم اجمالیه، منتها غیر محصوره، فرق نمی کنه. ما می دونیم یکی از این 10,000 نفر، اینجا هم علم اجمالیه، منتها اون شبهه و تردید ما گاهی بین افراد محصوره، گاهی بین غیر محصور، فرقی نمی کنه از این جهت. چی فرمودید؟ این که صورت ظاهر مسئله است، این که این محصوره. اصلا بحث اینه که چرا عرض به حضور شما چنین چیزی گفته شده. ها؟ نه، فرض اینه که ما اصلا به مالک، ببینید این میتونه شما رو هدایت کنه به جواب، ولی این خودش سر این فرق نیست. ببینید، نه، ساده است، یک کلمه است، یه جمله است جوابش. احسن، همه جواب اینه. شما هم شاید منظورتون همین بوده. ببینید ما یکی، شما منظورتون همین بود؟ گم و اماس و حلگشت آسان شود، اینجوری شده دیگه. الان همه میگن منظور ما همین بود. آقای هادیان هم الان همینو میگه. آقای مصطفی‌لو نیست رفیقت؟ بله. عرض به حضور شما، عنایت بفرمایید. علتش اینه، یکی از مقدمات دلیل انسداد صغیر که منتج به این شد که زن شخصی به مالکیت یکی از این افراد معتبر و حجت است، این بود که امکان احتیاط و رجوع به قرعه نیست. یعنی هم باب علم مسدوده، هم باب علمی و امکان احتیاط و رجوع به قرعه هم نیست. بله، در شبهات غیر محصوره امکان احتیاط نیست، رجوع به قرعه نمیشه کرد، لذا منجر به حجیت و اعتبار زن شخصی شد. اما در فرع سوم این چنین نیست، چون در فرع سوم اساسا این راه، در فرع دوم این راه بازه، امکان احتیاط هست، اگرم نباشه امکان رجوع به قرعه هست، بالاخره یکی از این دو راه بازه. لذا یکی از مقدمات دلیل انسداد اصلا منهدم میشه. علت این که در فرع دوم دلیل انسداد صغیر جریان ندارد این است که یکی از مقدمات این دلیل مخدوشه، یکی از این مقدمات تمام نیست. و تحصل مما ذکرنا کله، که این فرمایش امام قابل قبوله و اگر کسی مظنون المالکیه بود به شرط کونهی فقیرن این مال باید به او داده بشه. فقط یه نکته هست که باید عرض کنیم که خب چرا به استناد دلیل انسداد امام فتوا ندادن، احتیاط وجوبی کردن؟ چرا؟ خب این دلیل، چون این دلیل عرض به حضور شما ظاهرش اینه که باید به استناد اون ما عرض به حضور شما فتوا بدیم به این مسئله. اینی که عرض به حضور شما ایشون اشاره کردن، ببینید وجهش اینه، علت این که امام رحمت الله علیه اینجا نفرمود الاقوا کذالک، بلکه فرمود لا یترکل احتیاط، این است که لعل وجهش این باشد که دلیل انسداد محل اشکاله و تمامیت دلیل انسداد محل بحث و اختلاف، لذا دلیل انسداد میره کنار. نهایت این است که ما از نظر عقل یک نحوه احتیاطی میکنیم و باید احتیاط کنیم که بر طبق عرض به حضور شما دلیل انسداد عمل کنیم، احتیاطاً این کار رو انجام بدیم. بالاخره فرق نمیکنه ما این رو عرض به حضور شما به فلان فقیر بدیم یا به یه فقیری بدیم که ظن به مالکیتش هم وجود داره. خب عرض به حضور شما این مقتضای احتیاطه، این احتیادم زائیده حکم عقله، برای اینکه این مال به دست مالکش برسه. این عرض به حضور شما وجه احتیاط وجوبی است، چون تنها دلیلی که اینجا ما میتوانیم ذکر کنیم دلیل انسداده. خب دلیل انسدادم لعل تمام نباشه، بحث مبسوطش باید در جای خودش بررسی بشه. اینم هاذا تمام الکلام. صبر کنید آقایون، فی الفرع الثالث سوال شما چی بود؟ چی؟
بحث قرعه، بحث احتیاط، حالا امکان نداره.
چه جوری امکان داره؟ آقا چرا دیگه میگم غیر محصور 100 هزار نفر رو چطور میخواد شما؟ آقا ممکنه مثلا حالا من میگم اسامی، فرض کن یک جمعیت 20 هزار شما الان کامپیوتر میگه یکر بابا، نه افراد غیر محصوری که اینم نمیدونه کیا هستن، اسماشون و مشخصاتشون و اینا رو نداره. نه اون که دیگه بله تا فرع چهارم الحمدلله رب العالمین.
آقای جوزه، یا جوزه، یا زمان که جوزه.